کو سات د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. لدی سره دا خبری مجله را نغاړو. فریبا جان وای دی سټوډیو ته راغلی دا او بل خبری مجله تاسو وړاندې کی. خوش آمدید
آقای تورمان. تشکر از خودتو. خسته نباشی. با سلام. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. ما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. در صدر گزارش ها میشنوید که وزیر مالی افغانستان نشست مقام های ارشد را موفق خوانده و میگوید که گزارش هایی که حکومت افغانستان در این نشست ارائه کرده به جهان رضایت بخش بوده است. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که همکارم ستار فروغ تقدیم میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان یک سلسله تعهدات را سپرد. مقام های افغان میگویند که مردان مصالح ناشناس 13 مسافر را در ولایت بلخ از دو موتر پایین کرده و کشتند. و در خبرهای منطقه و جهان داریم که پلیس پاکستان میگوید که در انفجار ماین کنار سرک یک سیاستمدار محلی کشته شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در نشست سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان تاکید کرد که در راستای برقراری صلح و تامین امنیت در کشور به طور جدی تلاش می کند. محمد اشرف غنی در سخنرانیش در این نشست گفت:
من می خواهم سه تعهد مهم را برای شما پیشکش کنم. تعهد اول من این است که در مجمع بروکسل حکومت افغانستان یک بودجه قابل ملاحظه پیشکش خواهد کرد و از لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه ای را خواهد داشت. تعهد دوم من این است که وضعیت حقوق بشری در کشور را بهتر خواهیم ساخت و مخصوصا روی حقوق زنان کار زیاد صورت خواهد گرفت. تعهد سوم من این است که به خاطر تامین صلح تلاش های جدی صورت خواهد گرفت.
در این اجلاس نیکولاس هیسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای منطقه و جهان خواست تا به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه دهند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه افغانستان میگوید که با در نظر داشته روابط قطر با طالبان مسلح، این کشور میتواند در پیشبرد پروسه صلح حکومت افغانستان را کمک کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته به دلیل میانجیگری قطر در مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان، روابط میان این دو کشور به گونه بی‌پیشینه مستحکم شده است. این در حال است که وزارت خارجه در یک اعلامیه از آمادگی قطر برای افتتاح سفارتش در کابل خبر داده است. مقام های افغان میگویند که مردان مسلح ناشناس 13 مسافر را در ولایت بلخ از دو موتر پایین کرده و کشتند. این رویداد صبح امروز رخ داده است. جعفر حیدری ولسوال زاره ولایت بلخ گفت است مردان مسلح با یونیفرم نظامی این وسایط را که از ولسوالی زاره راهی ولسوالی کشنده بودند توقف دادند. مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و باشنده های کابل امروز گرد هم آمده و خواهان درج کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی شدند. مظاهره کنندگان از رئیس جمهور خواستند تا درباره توزیع تذکره های الکترونیکی مجددا غور کند. ادامه خبرها. یک سیاستمدار محلی زمان امروز در ایالت نارام خیبر پشتونخواهی پاکستان کشته شد که موتر وی با یک بم کنار سرک برخورد کرد. پلیس گفت که در انفجار سه تن دیگر که در این موتر با حاجی ممتاز اورگزای عضو حزب عوامی نشنل سفر میکرد در منطقه هنگو زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. یوها سپیلا صدر اعظم فنلند میگوید که خانه‌اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حالی است که حکومت فنلند تخمین میکند امسال دو برابر، یعنی تا به 30,000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلا امروز گفت که خانه‌اش در کیمبلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. در همین حال صدر اعظم پولند امروز با تکرار گفت که پذیرفتن 2,000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که الی سال 2017 درخواست پناهندگی 2,000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را میپذیرد. در یک خبر دیگر داریم که پلیس اتریش میگوید که حدود 6500 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت هنگری برای آنها ده بس را فراهم کرد. یوهانا مایکل لتنر وزیر داخله اتریش به خبرنگاران در یک ایستگاه ریل در ویانا گفت که حدود 2200 تن این پناهجویان قبلا راهی جرمنی شدند. در همین حال یک افغان که خود را نظام الدین معرفی میکند امروز به خبرگزاری رویترز در شهرهای از سرحد هنگری با اتریش گفت: او میگوید نظر و مفکوره نداریم، شاید ما به جرمنی برویم، زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپست آن قبول میکند. هنگری برای چندین روزمانه رفتن پناهندگان توسط ریل به اتریش و جرمنی شده بود و گفته بود که آنها نخست باید نامنویسی شوند. و پلیس در تاجیکستان میگوید که نیروهای امنیتی به یک مقام دفاعی پیشین این کشور نزدیک شدند. گمان میرود که پس از حمله های مرگبار در داخل و اطراف دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کوههای منطقه پنهان شده باشد. وزارت دفاع تاجیکستان امروز گفت که عملیات برای بازداشت عبدالعلیم نظرزاده و طرفدارانش در دره رومت در فاصله حدود 150 کیلومتری دوشنبه ادامه دارد. مقام‌ها نظرزاده معاون وزارت دفاع و قماندان پیشین اپوزیسیون اسلامی را به رهبری حملات مسلحانه و درگیری‌های دیروز در دوشنبه و منطقه وحدت متهم می‌کنند. در این حمله‌ها 9 مأمور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 عصر به وقت کابل است. در مجله خبری آذر این موضوعات جا دارند: نشست مقام‌های ارشد در کابل به پایان رسید و مقام‌های افغان این نشست را موفق می‌خوانند. آیا قطر می‌تواند همکار خوب برای پیشبرد و موفقیت روند صلح افغانستان باشد؟
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده که بیش می‌تواند تسهیل کننده گفتگوهای صلح باشه، ولی واقعیت است که میشه که از ارتباطاتی که بین قطر و طالبان وجود داره برای پیشبرد و موفقیت صلح بهره گیریم.
فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش خونشونت علیه کودکان نگران است.
آمارای خشونت داریم که ما داریم 7 مورد قضایی است که ما ثبت کردیم از بطه در بخش افبای خواست ما از دولت دیست که با آمرین همچه قضایی ها برخورد سارکی داشته باشد.
تعداد از باشنده های کابل و فعالان مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان جا دادن واژه افغان در تذکیره های الکترونیکی شدند و پلیس اتریش میگوید انتظار می رود تعداد پناهجویان که به تازگی از هنگری به اتریش رسیدند تا به 10,000 تن برسد. گزارش های دیگر داره. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. سلام، مجدد میزبانتان فریبا واحدی را بپذیرین و در بخش تکنیک رامین کاکر مرا همکاری میکند. وزیر مالی افغانستان نشست مقام‌های ارشد یا سام را موفق خوانده و میگوید که افغانستان توانست در این نشست رضایت جامعه جهانی را به دست آورد. اکلیل حکیمی دقایق پیش در نشست مشترک خبری با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل این موضوع را ابراز داشت. در عین حال نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفت به خاطر تجدید کمک‌های نظامی و ملکی به افغانستان سال آینده یک نشست در وارسای پولند برگزار خواهد شد. همکارم صفی‌الله استانگزی که به این نشست رفته همکنون روی خط تلفن با خود داریم. صفی جان سلام و به برنامه خوش آمدی. جزئیات این نشست چی است؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طوری که شما گفتین وزیر مالی افغانستان نتایج نشست امروزی جلسه هیئت عالی رتبه کشورهای جهان را در مورد خودکفایی مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل بیان کرد. آقای اکلیل حکیمی که ریاست مجلس را هم به عهده داشت گفت که در حقیقت یک امتحان بود برای حکومت وحدت ملی. کارکردهایش مورد ارزیابی کشورهای جهان قرار گرفت و از این امتحان موفق به درآمد و ایرا به همه افغانا تبریک گفت که جهانیان از کارکردهای حکومت افغانستان در 10 ماه گذشته ابراز خوشنودی کردند و تاکید کردند نه تنها که رضایتشان را از این کارکردها نشان دادند، بلکه تاکید به این کردند که در سال آینده در وارسا مرکز پولند یک جلسه بلند رتبه به سطح رئیس جمهورهای کشورهای عضو ناتو و کشورهای علاقمند سازمان ناتو و کشورهای علاقمند افغانستان سال آینده در وارسا برگزار شده و در اوک نشست روی تعهداتشان تجدید بکنن و تعهدات نه تنها نظامی بلکه تعهدات ملکیشان را هم با افغانستان تجدید بکنن. و پس از او نشست بسیده وزارا در بروسل صورت میگیره که او نشست هم بر افغانستان خیلی مهم خوانده شده و قرار است در اون نشست نیست با افغانستان کمکهایی را جهانیان تجدید بکنن. البته قابل یادآوری نیست که نشست جلسه هیئت عالی رتبه امروزی که در کابل برگزار شد اولین نشست بود که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان برگزار میشه و در او نزدیک به 60 کشور و سازمان جهانی اشتراک داشتند. البته نمایندهشان به سطح وزرا در این نشست اشتراک داشتند و همه گزارشات کارگردهای حکومت افغانستان من جمله وزرای کابینه افغانستان و حقوق بشر افغانستان و جامعه مدنی افغانستان گزارشاتشان را داشتند و همه از این کارگردهای حکومت افغانستان رضایت نشان دادند.
بله صفی جان تشکر. بله.
همچنان در جلسه امروزی قابل اعتماد است که نیکولا کریس هم نماینده سرمنشی خاص سازمان ملل متحد هم اشتراک داشتن و نتایج نشست امروزی را خیلی مثبت خواند بر افغانستان و گفت که قرار است سال آینده جهانیان یک بار دیگر با افغانستان تجدید کمک بکنند و ایر بر افغانستان یک دستاورد خیلی خوب خواند. ولی مشکلات فساد اداری و همچنان امنیت را هم یادآوری کردند و گفتند که در مورد فساد اداری این مسئله به زودی حل شدنی نیست، ولی با وجود این هم جهانیان متعهد به کمک به افغانستان هستند.
تشکر از شما صفی الله‌استانگزی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد پایان نشست مقام‌های ارشد یا سام گفت. در این نشست وزیر مالی افغانستان گفته که این نشست موفقانه برگزار شده و توانسته حکومت افغانستان رضایت جامعه جهانی را به دست بیاره. و همچنان نیکولاس هیسن نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در این نشست گفته که به خاطر تجدید کمک نظامی و ملکی به افغانستان سال آینده یک نشست در وارسای پولند برگزار خواهد شد. نشست مقام های ارشد یا سام بعد فرضیابی روند کاری حکومت وحدت ملی افغانستان و جلب کمک های بیشتر در کابل راه اندازی شده بود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان ادامه روابط با قطر را مهم خوانده و میگوید که این کشور میتواند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری قطر نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان با اهمیت است. در مورد جاوید حسنزاده گزارش دارد.
کنفرانس
وزارت خارجه افغانستان با اشاره به همکاری قطر در چند سال اخیر در پروسه صلح داشتن روابط با این کشور را مهم خوانده و میگوید از گسترش روابط با قطر میتوان به نفع صلح در افغانستان استفاده کرد. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در سیاست خارجی خود گسترش روابط با این کشور را مورد توجه قرار داده و قطر میتواند افغانستان را در تامین صلح و ثبات کمک نماید.
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده و بنیانگذار دفتر به نام طالبان قطر، تبیش میتونه تسهیل کننده گفتگوهای صلح باشه. اگرچه موافقت‌های چشمگیری دفتر قطر نداشت به پروسه صلح، ولی واقعیت است که میشه که از ارتباطاتی که بین قطر و طالبان وجود داره برای پیشبرد و موفقیت در صلح بهره گیری.
آقای تمنا همچنان میگوید همکاری قطر نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان حائز اهمیت بوده و این کشور میتواند زمینه کار را برای کارگران افغان در آن کشور فراهم سازد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با دکتر خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر در کابل ملاقات کرده و دو طرف روی بازگشایی سفارت قطر در این کشور گفتگو کردند. قطر از جمله کشورهایی است که در سال 2013 میلادی تلاش‌هایی را برای فراهمسازی گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان مسلح انجام داد. طالبان دفترشان را زیر نام امارت اسلامی افغانستان در آن کشور ایجاد کرده و بیرقشان را برافراشتند. اما در واکنش به این اقدام در آن وقت دولت افغانستان اعلام کرد که هیئت شورای عالی صلح در مذاکرات صلح در قطر شرکت نخواهد کرد. مقامات افغان در آن وقت گفتند که حکومت افغانستان برای بازگشایی این دفتر تنها به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح موافقت کرده است. از سوی دیگر گفته می شود حکومت وحدت ملی اخیراً پس از تیره شدن رقابتش با پاکستان به خاطر عدم نشان دادن صداقت آن کشور در پروسه صلح تلاش دارد تا برای پیشبرد گفتگوهای صلح راههای دیگری را جستجو کند. کارشناسان افغان نیز قطر را یک کشور مناسب برای فراهم نمودن زمینه‌های صلح در افغانستان دانسته و تأکید میکنند که این کشور با توجه به موقفی که در بین کشورهای جهان دارد میتواند نقش بارز را در این راستا ایفا نماید. اما حاجی سید داود یکی از این کارشناسان افغان میگوید بدون همکاری پاکستان در این راستا همکاری قطر چندان اثرگذار نخواهد بود.
مراکز مهم نظامی سیاسی طالب ها در پاکستان است. چون پاکستان میتونه کمی روابط طالب ها را در پاکستان امره طالب هایی که در قطر است سیر قطر بسازه. وقتی که قطر بسازه باز طالب هایی که در قطر هستن نمایندگی از کس کده نمیتونه. افغانستان از طریق امریکا و جامعه بین المللی امره پاکستان به اتفاهم برسه که زمینه را برای قطر یا برای میانجیگری قطر مساعد بسازه.
آقای داود همچنان میگوید طالبان نیز علاقمندی دارند تا قطر کار را در این زمینه انجام بدهد. حکومت افغانستان در حال به همکاری های قطر برای فراهمسازی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ابراز خوشبینی میکند که اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان در سفرش به کابل نیز از همکاری کشورش در این خصوص اطمینان داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگویند که قتل، تجاوز جنسی و اختطاف اطفال در این ولایت در این اواخر افزایش یافته است. آنان میگویند که ناامنی‌های موجود در زون شمال کشور سبب افزایش این واقعات شده است. مجیب الرحمن حبیب زی از بلخ گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور و سایر نهادهای مدافع از حقوق اطفال در مورد به افزایش خشونت در برابر اطفال ابراز نگرانی می‌کنند. سید محمد سامع مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان می‌گوید که بدتر شدن وضعیت امنیتی، پایین آمدن میزان کار و همچنان بالا رفتن سطح فقر در جامعه سبب به وجود آمدن خشونت در مقابل به اطفال بوده است. مسئول دفتر صحوی حقوق بشر در زون شمال کشور می‌گوید که این عوامل همه دست به دست هم داده اطفال را مجبور به انجام کارهای شاقه می نماید. وای در رابطه گفت
متاسفانه مسئله فقر، بیکاری، ناامنی، رفتن تعداد زیادی از جوانا به طرف کشورهای بیرون طبیعتا همه اینا بارار خشانه اطفال میگذاره که اطفال بیشتر کار بکنن و یک تعداد متاسفانه والدینشان معتاد هستن و اونا هم اطفالشان مجبور میشه تا برای جاده ها کار بکنن.
از سوی هم سید محمد سامی میگوید که در اکثر موارد اطفال مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و در اثر دشمنی های فامیلی قربانی تجاوز جنسی، قتل و اختطاف می شوند. مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هر اندازه حاکمیت قانون در کشور کمرنگ تر شود به همان اندازه میزان خشونت در برابر اطفال بالا می رود. وی گفت که آمار خشونت علیه اطفال زیاد بوده اما 7 مورد برجسته آن را شامل قتل، تجاوز و اختطاف اطفال دانست که در ماه گذشته با خود به ثبت رساندند.
آمارای خشونت داره که ما داریم 7 مورد قضایش که ما ثبت کردیم از باته در بخش اطفال. خواست ما از دولت دیست که با آمرین همچه قضایی ها برخورد چارچیدی قاطع و عادلانه داشته باشد.
در این حال مسئولان نهادهای مدافع از حقوق اطفال نیز در برابر افزایش خشونت علیه اطفال واکنش نشان داده و میگویند کاملین خشونت و افرادی که متهم به قتل، اختطاف و تجاوز جنسی بر کودکان هستند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند. از دید فعالان حقوق اطفال در بلخ علت افزایش خشونت در برابر اطفال را عدم آگاهی خانواده از حقوق اطفالشان و نداشتن برنامه منظم خانوادگی در میان افراد جامعه تشکیل می‌دهد. ملاله عثمانی یکی از فعالان حقوق اطفال در رابطه میگوید
دلیل خشونت که تجاوز از یافت اطفال است یکی خود مادرها هیچ وقت مطابق پلان طفل به دنیا نآوردن و دوم دیگه بیروی والدین در قبال اولادشان است.
این در حال است که به اساس معلومات تنها در چیرون 2 هفته گذشته در بلخ 4 طفل خردسن قربانی تجاوز جنسی و قتل شدند. مجیب الرحمن حبیب زی مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود زخمی هم از دیده بود
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:49 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. هزاران تن از باشنده های کابل و اعضای شمار از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی شدند. اعتراض کنندگان هشدار دادند که در صورت عدم ذکر این دو کلمه تذکیره نخواهند گرفت. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در مورد.
این شعارها با راه اندازی تظاهرات توسط هزاران باشنده شهر کابل و اعضای احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی سر داده شد. این تظاهر کنندگان نخست در برابر مسجد عیدگاه گرد هم آمده بودند و سپس تا چهارراهی پشتونستان راه پیمایی کردند. آنان از حکومت خواستند تا کلمه های افغان و اسلام را در تذکره های الکترونیکی ذکر نماید. تظاهر کنندگان به رسم اعتراض عکس های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اشرایه را نیز در چهارراهی پشتونستان آتش زدند. انور الحق احدی از مقامات حکومت پیشین و رهبر افتخاری افغان ملت در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغان ها تذکره های بدون هویت را هرگز نمیپذیرند. وی میگوید ما میخواهیم در تذکره های ما هویت ملی ما که افغان است ذکر شود. متاسفانه مسوده‌ای که در آن افغانیت حذف گردیده از شورای ملی گذشته است، با آن که با رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور قبلی حامد کرزی صحبت کرده بودیم، در صورتی که کلمه افغان در تذکره ها ذکر نشود ما تذکره عقص نخواهیم کرد. تظاهر کنندگان شعارهای چون ما افغان هستیم و افغانیت را میخواهیم، ما وحدت ملی و هویت ملی میخواهیم را با خود حمل میکردند. عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و یک تن از برگزار کنندگان این تظاهرات در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت به خواستهای مشروع آنان پاسخ مثبت ندهد به حرکت های مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد.
اگر این خواست ما پذیرفته نشود، ما چون یک خواست مشروع قانونی و طبق قوانین نافذه کشور است، ما از راه های مدنی ما به مبارزه و در این حال به صدای خود ادامه خواهد دادیم.
هرچند تظاهر کنندگان هین راهپیمایی از مسجد عیدگاه به چهارراهی پشتونستان با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند و از سوی اطفائیه بر آنان آب پاشیده شد، اما آنان توانستند خود را به نزدیکی قصر ریاست جمهوری برسانند. احمد جان یکی دیگری از تنظیم کنندگان این تظاهرات به رادیو آزادی گفت برای تثبیت هویتشان حتی حاضرند خون خود را بریزند. وی میگوید هر آنقدر که آب بالای ما بپاشند ادامه خواهیم داد و حتی مرمی هم جلوی ما را نخواهد گرفت. شعار ما اسلام است و هویت ما است. این نخستین بار نیست که باشندگان کابل و اعضای شماری از احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می شوند، بلکه پیش از این نیز خواست ها و اعتراضات مشابه صورت گرفته است. خواستیم در این مورد نظر مقامات حکومتی را نیز داشته باشیم، اما آنان از دادن پاسخ در این مورد خودداری کردند. در این حال تظاهر کنندگان هشدار می‌دهند که اگر خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفته نشود به اعتراضات مدنیشان ادامه داده و تذکره نخواهند گرفت.
در گزارش تمیم اخگر شنیدید که شمار از باشنده های کابل و نهادهای جامعه مدنی خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی شدند. در این حال شمار از کارشناسان افغان به این نظرند که اگر حکومت افغانستان در تذکیره های الکترونیکی کلمه افغان و اسلام را ذکر نکند، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر خواهد شد. در این مورد باز هم تمیم اخگر با عبدالله کماوال استاد پوهنتون کابل مصاحبه کرده. آقای کماوال در پاسخ به سوال رادیو زدی چنین میگوید:
بله، این تظاهرات با اساس قانون افغانستان و ماده 4 قانون اساسی افغانستان که در او آمده که هر کسی که در این جغرافیا زندگی میکنه او افغان است. به این خاطر و دیگه یک چیزی بسیار عمده و بسیار اساس که بر دهی حالتی ناخوشگوار و دهی حالتی بسیار ناسازنده سیاسی ما باید به دو چیز جمع شویم که یکی اسلامیت است و دوم افغانیت است.
در افغانستان مقامات ارشد چندین کشور آمده، کشورهای کمک کننده افغانستان آمده و اونا میخواین که در مورد کمک های مالی برای آینده افغانستان تصمیم بگیره. چرا همچو مظاهره در همچو روز؟
مردم افغانستان میخواست که از همین روز استفاده بکنه، به خاطری که سبا پارلمان شروع میشه و شاید روز آخری فرمان تقنینی رئیس جمهور باشه. اگر بخواید رئیس جمهور که امروز یک فرمان بده تا که پارلمان نباشد، تا وقت رئیس جمهور میتونه که یک فرمان بده و یک فرمان تقنینی بده.
اگر بخواست شما چشم پوشی صورت بگیره و به دلیلی که مشکلات امنیتی موجود است روند توزیع تذکره ها آغاز شود، عکس العمل شما در آینده ها چی خواهد بود؟
اگر مردم به این بفهمه که حکومت افغانستان نی برای ما امنیت آورده میتانه، نی برای ما نان داده میتانه، نی برای ما کار داده میتانه و نی امو اصلیت و هویت ما را نگاه کرده میتانه، چی فکر میکنین که حالت به کجا میره؟ و مردم به این رسید فکر رسیده که حکومت ما در هر عرصه ناتوان است و نمیتانه.
یعنی هدف شما این است که فاصله میان حکومت و مردم شاید ایجاد شد؟
حتما.
عبدالله کاموال استاد پنتون کابل بود که در مورد ذکر واژه افغان و اسلام در تذکیرهای الکترونیکی با رادیو زدی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
پلیس اتریش میگوید که بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت انگلی برای آنها ده ها بس را فراهم کرد. در مورد ستار فروغ گزارش میدهد.
اتریش میگوید که با جرمنی به توافق رسیده تا به پناهجویان اجازه عبور از سرحداتشان را بدهد. هنگری برای چند روز مانع رفتن پناهندگان توسط ریل به اتریش و جرمنی شده بود و گفته بود که آنها نخست باید نامنویسی شوند. بسها اواخر دیروز در کلیتی توقفگاه خطاهن بوداپست پایتخت هنگری رسیدند. این محل به یک کمپ موقتی هزاران پناهجو مبدل شده است. تعداد از بسها برای انتقال بیش از 1000 پناهجو که بسیاریشان از سوریه اند نیز فرستاده شدند. این پناهجویان می خواستند که به روز جمعه با پای پیاده از طریق شهرهای اصلی به ویانا بروند. در همین حال یک افغان که خود را نظام الدین معرفی می کند به روز شنبه در شهرهای سرحد هنگری با اتریش به خبرگزاری رویترز گفت: او می گوید نظر و مفکوره نداریم، شاید جرمنی برویم، زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپستن قبول می کند. به تمام آنها اجازه داده خواهد شد که به جرمنی بروند. از سوی دیگر یوها سپیلا صدراعظم فنلند میگوید خانه‌اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حال است که حکومت فنلند تخمین میکند امسال دو برابر، یعنی تا به 30,000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلا به روز شنبه گفت خانه‌اش در کیمبیلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. در این حال ایوا کوپاچ صدراعظم پولند به تکرار گفت که پذیرفتن 2000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که الی سال 2017 درخواست پناهندگی 2000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را بپذیرد. پولند، جمهوری چک، هنگری و سلواکیا هر نوع سهمیه اتحادیه اروپا برای اسکان پناهجویان را رد کردند. صدراعظم پولند به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با صدراعظمان جمهوری چک، سلواکیا و هنگری در شهر پراگ گفت وی میگوید ما نباید صرف روی موضوع سهمیت تمرکز کنیم. می خواهیم با افرادی که به کشورهای ما می آیند به احترام برخورد شود. بدین لحاظ همبستگی که در مورد آن حرف می زنم باید یک همبستگی مسئولانه باشد. پناهجویان افرادی هستند که با خود اطفال دارند و نیازمند رفتن به مکتبند. آنها نمی توانند به لسان ما صحبت کنند. رهبران اتحادیه اروپا تلاش می کنند که روی پالیسی ها برای رسیدگی با سیل بزرگ از پناهجویان به توافق برسند. بسیاری این پناهجویان از جنگ سوریه فرار کردند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی‌سی می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی‌سی هستید، با تماس با شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تشکر زیاد که تا حالا ما را همراهی کردین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.